به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم در این برنامه، یعنی سرزمین من، بخش‌های مختلفی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و دعوت میکنم که تا پایان حتما همراه و شنونده باشید. اما بخش‌های برنامه امروز، در بخش کرونا بیماری قرن همکلام خواهم شد با جناب دکتر عباس‌علی مظفری، جامعه شناس، درباره تأثیر همبستگی اجتماعی در مهار ویروس کرونا. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با جناب دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران، درباره اعزام اولین گروه دیپلماهای برگزیده به اروپا با تصویب قانون در مجلس شورای ملی. و در بخش گفتگوی روز به مناسبت هفته وقف همکلام خواهم شد با حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، رئیس مرکز خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، درباره همین موضوع، یعنی وقف. بخش آوان رو هم خواهیم داشت و در اون بخش همراه خواهیم شد با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که قرار هست از باغات ایرانی در سیستان و بلوچستان برامون بگن، و همینطور بخش امروز در تاریخ سرزمین من که همراهمون خواهند بود جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. یکی از راه‌های کسب علوم و فنون اروپایی اعزام محصل به اروپا بود. نخستین بار میرزا بزرگ قائم مقام که وزیر عباس میرزا ولیعهد بود، او را به فرستادن دانشجو به خارج از کشور تشویق کرد. عباس میرزا با وجود مشکلات فراوان این کار را کرد و راه سفر به اروپا را برای تحصیل باز کرد. در عصر قاجار در 6 دوره حدود 100 نفر برای تحصیل به هزینه دولت به اروپا رفتند. یکم خرداد 1307 در دوره ششم مجلس شورای ملی قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن دولت میبایست هزینه های اعزام دانشجویان به خارج را میپرداخت. تا پیش از این بیشتر دانشجویان با هزینه خودشان برای تحصیل به خارج از کشور میرفتند، اما پس از تصویب این قانون دولت مکلف به تأمین اعتبار برای اعزام دانشجو شد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در این بخش، یعنی بخش گفتگوی ویژه، همکلام میشم با جناب آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و همینطور عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران. آقای دکتر تتری، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با نام و یاد خداوند بزرگ، درود بر شما جناب آقای معنوی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم آقای دکتر تتری عزیز که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من یک مقدمه کوتاه عرض کردم درباره اعزام اولین گروه دیپلم‌های برگزیده به اروپا با تصویب قانون در مجلس شورای ملی. در این باره بفرمایید و قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب شد.
بله، خدمت شما عرض کنم، بعد از صنعتی شدن اروپا و پیشرفت و توسعه که در غرب رخ داد، در مناطق خاورزمین در رأس اونها ژاپنی ها با تحولاتی که در دوران انقلاب میجی داشتن به نظر میرسه جز اولین مردمانی بودن که بردن برای دسترسی و اصل مظاهر جدید تمدنی و پیشرفتایی که در غرب صورت گرفته لازم هست گروه هایی رو اونجا اعزام بکنن، هم از حالا دانشجو نخبگان خودشون رو، که برن اون مظاهری که اونا بهش دست پیدا کردن رو یک میانبر بزنن در حقیقت. حالا در این دوره که من دارم صحبت میکنم دوره رکود ماست، دوره قاجار، همونطوری که حضرت علی هم به درستی اشاره فرمودید به صورت رسمی از دوره فتحعلی شاه و صدراعظم ایشون و بعد از اون امیر کبیر هست که به عنوان صدراعظم ناصرالدین شاه ما میشناسیم، به صورت رسمی نخستین دانشجویان به خارج اعزام شدن. اهدافی که از این امر پیگیری میشد شاید بحثایی مثل ایجاد نهضت ترجمه بود، بتونن اون متونی که باعث پیشرفت و ترقی شده به زعم خودشون، کتابایی که مظاهر جدید علمی رو بازگو میکنه، هویدا بکنن و بیارن ترجمه بکنن، دسترسی پیدا بکنن به اون فنونی که در غرب اون دست پیدا کردن، که یکی از این راه ها حالا یکیش نهضت ترجمه بود، یکی دیگرش خدمت شما عرض کنم بوروکراسی جدید بود، یعنی ساختار و نهادسازی در ادارات بود، و یکی دیگرش هم اعزام دانشجو به خارج بود. بعد از دوره‌ای که حضرت علی فرمودید، دوره قائم مقام، یک دوره اوج دیگری هم داریم که سعی شد دانشجو اعزام بشه و تدبیر دیگری هم اندیشه شد و اون دوره امیرکبیر بود که واقعا 3 سال دوره صدارت امیرکبیر دوران طلایی و شاید افسانه‌ای باشه. به جهتی که امیرکبیر اومد این اندیشه رو اتخاذ کرد که به جای اعزام بیاد دارالفنون رو تأسیس بکنه و بره مدرسین دیگانه رو بیاره اونجا، مثل کشور بلژیک و نروژ، جای دیگر اروپا، اتریش، آورد و اونجا به عنوان مدرس استخدام کرد. اما خب اینا تک اقدام هایی بود، یعنی استثناء هایی بود که قاعده نشد. بعد از جنبش مشروطه باز این خواست عمومی بود که پیشرفت توسعه صورت بگیره. خب تحولات مشروطه، جنگ جهانی اول، باز این اقدام رو به عقب انداخت تا دوره سلطنت رضا شاه که همراه بود با تحولات ساختاری در کشور و نیازی که احساس میشد در حوزه صنعت، در حوزه دانشگاه، در حوزه کشاورزی، و باید برای جبران این عقب ماندگی ها خب بخش از مستشاران خارجی آوردن که در یک دوره در این زمان 20,000 فقط میگن آلمانی در ایران استخدام شده بودن. خب این نمیتونست در دراز مدت جبران بکنه. این اندیشه به هر صورت به یک لایه تبدیل شد، به یک قانونی تبدیل شد که از اون پس و همونطوری که اشاره فرموده از سال 1307 به بعد تعدادی از دیپلمه ها، یعنی فارغ التحصیلان دوره متوسطه که مشخص شده بود در اون قانونی که مجلس در خرداد 1307 در 6 ماه تصویب کرد، 100 نفر رو از رشته های مختلف با یک شرایطی به خارج از کشور اعزام بکنه. البته اونا ملزم شدن که بعد از پایان تحصیلاتشون به کشور برگردن. این رشته ها متنوع بود و به ویژه رشته‌ای بود که مورد نیاز اون روز کشور بود، اما خب با یک شرایطی، مثلا باید زبان فرانسه رو بلد بودن که اون زمان سفارت فرانسه هم همکاری داشت و گواهی تسلط این دانشجویان و دیپلمه‌ها رو سفارت فرانسه صادر میکرد. این مرحله اولش بود و گزینش های دیگری داشت که اینا انتخاب میشدن از سوی دانشگاه دیگری، دانشگاه کشور، و در اون قانون 100 نفر مصوب شده بود که امروز ما در 12 مهر ماه مصادف هستیم با 12 مهر ماه 1307 که برای نخستین بار 110 نفر، یعنی در قانون 100 نفر پیشنهاد شده ما در این روز 110 نفر به خارج از کشور و اروپا و دانشگاه معتبر اعزام شدن برای تحصیل.
البته من اینجا میخوندم آقای دکتر تتری گویا از سال آماری که وزارت فرهنگ داده بودن از سال 1107 تا 1310 وزارت معارف 391 نفر رو و دیگر مؤسسات دولتی هم 100 نفر رو به خارج فرستادن برای ادامه تحصیل.
بله، گویا یک مقداری اضافه ده. البته این قانون رو من خدمتتون عرض کنم به مرور کامل‌تر شد، یک بندها و تفص تبصره‌هایی بر اون اضافه شد. مثلا یکی از این بنده تبصره‌ها چی بود که بعداً که دانشگاه تهران فعال‌تر شد از سال 1330 بعد، به دانشکده‌های دانشگاه تهران مکاتبه شد از سوی وزارت معارف که هر دانشکده شاید اول تا سیمون خودش رو به وزارت معرفی بکنه که اینا در اولویت قرار بگیرن. تمام مخارج این دانشجویان هم خب خود وزارت معارف و دولت تقبل میکرد. حالا چرا زبان فرانسه؟ میدونید ما در دوره رضاشاه و تا دوره بعد از جنگ جهانی دوم و حتی تا دولت کودتا، یعنی کودتای 28 مرداد 32، بعد از اون هست که زبان فرانسه میشه زبان دوم کشور. در این دوره وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، همه حضورها بر مبانی زبان فرانسه بود. یعنی اصلا مدارس شیوهی که تدریس میشد، شیوه آموزش مدارس ما به شیوه فرانسوی بود و زبان دوم هم زبان فرانسوی بود. این تحولات جنگ جهانی دوم بود که اشغال ایران به واسطه انگلیسی ها و امریکایی و پس از اون زبان انگلیسی جایگزین زبان فرانسه شد. این قانون ادامه داشت تا پس از حتی انقلاب هم کاملتر و کاملتر شد و هر ساله تعدادی از دانشجویان با مخارج دولت که بعدن بهش میگن بورسیه انتخاب میشدن، اون ابتدا دیپلمه ها بود، پس از اون دانشجویان دانشگاه مختلف بود در رشته هایی که مورد نیاز کشور بود و یک سری اولویت ها که تفسره و مواد دیگری به اون اضافه شد و کاملتر شد. در هر صورت ما در طی تاریخ معاصر بسیاری از چهره های موثر در حوزه های علمی و سیاسی ما از بین همین دیپلمه ها بودند، دیپلمه های نظامی بودند. به ویژه در دهه های 30، 40 و 50 خورشیدی رؤسای قوا، وزرای ما، ریاست دانشگاه ما از همین دیپلمه هایی بودند که در دوره رضاشاه اعزام شدند. مثلا میتونم نام ببرم برخی از اینها رو، مثل دکتر کریم سنجابی، مهندس مهدی بازرگان، عبدالله ریاضی که ریاست 4 دوره مجلس شورای ملی رو بر عهده داشت، از میان همین دانشجویان و دیپلمه های اعزامی به اروپا بودند که در صدارت و وکالت و سناتور شدند. هرچند اینا در ابتدا نیت بر این بود که بیان در حالا مراکز و کارگزار بشن در تولید، اقتصاد و صنعت، اما بیشتر اینها جذب سیاست هم شدند، نخست وزیر شدند، رئیس مجلس شدند، وزیر شدند و چهره های بارز سیاسی دهه 30 و 40 و 50 ما همونطوری که خدمتون عرض کردم عمدتا از بین همین دیپلمای بودن که در دوره رضاشاه به فرنگ اعزام شدن.
سپاس نظر و توضیحات شما رو شنیدیم جناب دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران در بخش گفتگوی ویژه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار حضرت عالی و شنوندگان عزیز، ممنون از این که فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند از سوار روشن آینه ما آبند، از نژاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه بابا.
13:15 با توجه به اینکه در هفته وقف هستیم، حالا شما بفرمایید که درباره وقف چی میدونید و اینکه آیا تا به حال چیزی وقف کردید یا از چیز وقفی استفاده کردید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، دوست داریم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، درود بر شما.
سپاسگزارم. خب من ابتدای برنامه اشاره کردم که آقای مجدی عزیز قرار هست باشم. که در این بخش، یعنی بخش آوان، از زبان شما بشنویم و توصیف بکنید یکی از باغات ایرانی رو در سیستان و بلوچستان سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. بدون تردید در دورهای گذشته باغ‌هایی وجود داشته که حالا یا باغ‌های محلی یعنی مال حکام محلی یا باغ‌های دولتی در زمان قاجار به عنوان مثال. خب می‌دونیم که بناهایی رو و باغ‌هایی رو مخصوصاً کسانی که در دوره قاجار مسئول یک منطقه می‌شدن تو منطقه بزرگی که حالا اگه بخوام مثال بزنم باغ خالصه مثلا بنپور رو که باقی مانده از اواخر دوره قاجار، حتما باغ‌های دیگری هم بوده چون ما یه رودخانه هایی داریم که علاوه این که حالا تو منطقه شمال بلوچستان به عنوان مثال قنوات و ساخت قنات و احیای قنات از شاید مثلا چندین دهه پیش آغاز شده بوده و باغ‌های این شکلی ساخته شده در حتی مثلا در زاهدان می‌دونن همش اتفاق افتاده و فعالان یزدی در اینجا می‌بینیم که اثر کارشون هست. اما مسلما ما یاد باغ 16 وقتی می‌افتیم که متعلق به یک شخصیت قاجاری و 16 قاجاری حاکم محلی بود، به احتمال زیاد چنین چیزی رو می‌تونیم در شرق کرمان منطقه جازموریان اگه دقت کرده باشین، جازموریان که نگاه می‌کنیم یک به اصطلاح تالابی هستش، دقیقاً استان در دهه 30 اتفاق می‌افته چون می‌دونیم که استان کرمان با سیستان بلوچستان یکی بوده قدیم.
بله.
تا قبل از دهه 30 میانه دهه 30 دقیقاً این نصفش توی استان کرمان منطقه جازموریان یعنی به حلیل رو حوزه حلیل رود، نصفش توی میفته دقیقاً تو بنپور، یعنی تو شهرستان ایران شهر. در بنپور که در مرکز ایران شهر است که می‌دونیم کهن‌ترین قلعه هم اونجاست، روی یک تپه مصنوعی هستش که وقتی که باستانشناسا زیر این قلعه رو یعنی در واقع تو شیب تپه که قلعه روش هست باستانشناسا حفاری کردن، آثار هزاره سوم قبل از میلاد رو پیدا کردن. یعنی منطقه است که مال دوره مفرقه، حدودا میشه بگیم که با یعنی هم دوره و در تعامل با تپه‌های اقماری هم داره، با از بزرگ شما شهر سوخته و مندیگگ افغانستان و از این سمت بیایم بریم تو عراق، یعنی از سمت کوکیل بویرحمت حتی می‌دونیم که آثاری پیدا شد که این تعامل رو نشون میده که با شرق و غرب اینا در تماس بودن. این باقی که الان موجود هست به نام باغ خالصه که متأسفانه خب به دلایلی که رسیدگی نشده بوده در سالهای گذشته تخریب شده، الان بناهایی که درش هست مرمت شده. البته خب می‌دونیم که از لحاظ آبیاری و همون شیوه جدول بندی قدیم باغ‌ها بوده، یک حوضی وسطش بوده، این نزدیک قلعه بنپوره، جنوب شرقی بر قلعه بنپور این جزء اون مجموعه محسوب می‌شده. قلعه بنپور خب قلعه نظامی بوده در زمان قدیم، قلعه مهمی بوده
داده.
اما این باغ چرا اهمیت داشته؟ به خاطر اینکه در واقع در اون فضاهایی که در بخش غربی این باغ هست، یعنی اون بناهایی که الان آثارش موجود حالت سیلو مانند، یعنی حالت سیلو که نمیتونیم بهش بگیم، ولی محل نگهداری غلات بوده. از این بابت اهمیت داشته هم برای کرمان هم برای بلوچستان، باغ خالصی که عرض میکنه. و یک حوض 9 متری وسطش مدور وجود داشته و کوشکی هم در این باغ وجود داشته. سه نوع درخت، حالا درخت اصلی که الان هم باقی مونده، بعضیش هم کهنسال است، کنار هست، گز هست. تو میدونی گزایی که تو بلوچستان فوق العاده بلند و در واقع به نسبت گزهای مناطق دیگه مثلا متفاوتن کاملا،
ارتفاع بیشتر،
ارتفاع زیادن، به اضافه نخل. یعنی شما این سه نوع گیاه رو، این سه نوع درخت رو میتونید اینجا هنوز مشاهده بکنید، ولی خب دیگه اون فضای سابق لازم این که بهش رسیده که بهش باغ باشه نداره. ای بسا که اگر بهش اهمیت داده باشه، یعنی بشه این رو احیاش بکنن به طور کامل، حالا به طور نسبی،
یعنی قابل احیا هست؟
بله امکانش هست، چون رودخانه هنوز رودخانه دائمی بوده همیشه. الان نمیدونم در چقدر آب داره رود بنپور، دوستانی که اونجا هستن بهتر میتونن گزارش بدن. ولی اگر این احیا بشه، با توجه به اینکه خود قلعه بنپور یک قلعه مهمی هست از لحاظ گردشگری، میتونه جذب گردشگر خیلی تاثیر بذاره در جذب گردشگرهای جدید.
درست. و کلام آخر،
باغ‌های بیشتری وجود داشته در سیستان بلوچستان، متاسفانه به خاطر خشکسالی‌هایی که این چند دهه اخیر اتفاق افتاده متاسفانه از بین رفتن یا به دلایلی درخت خوش شده رها شدن، که حتما اگر اینها کسانی که در مناطق خودشون میشناسن این باغ‌ها رو در اون جایی که زندگی میکنن، اگر بالاخره همکاری بکنن با میراث فرهنگی، ای بسا که بیشتر از این چیزی باشه که ما الان میبینیم.
مثلا اشتغال زایی هم میشه دیگه، همیشه که کرونا نخواهد بود.
بله بله 100%.
دقیقاً. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی عزیز، پژوهشگر هنر در بخش آبان. با شما خداحافظی می‌کنم.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
سلام. وقت بخیر. وقت یعنی گذشتن از چیزی که بهش علاقه داری و اون چیزی که برات ارزشمنده. به فرض وقت کتاب داری، وقت غذا داری، وقت چیزهای دیگه هم داری. خود بنده 4 کتاب داشتم، 4 کتاب ارزشمند، چون واقعا هم برام احساس کردم خیلی ها میتونن از این استفاده کنن، وقتش کردم و هدیه کردم به کتابخانه مسجدمون و خیلی هم خوشحالم. هرچی دارید، یعنی اون چیزی که نمیگم به درد نخوره، اون چیزی که بهش علاقه دارین و ارزشمندی هدیه بدید، مطمئن باشین چند برابر خدا برتون جبران خواهد کرد. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
اگر تازه همراه شدید با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، میتونید بفرمایید که درباره وقف چه میدونید و اینکه آیا تا به حال چیزی وقف کردید و یا از چیز وقفی استفاده کردید. 2 شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال کنین، 30558.
این مال و اموالی که انسان وقف میکنه این نیست که دیگه این مال و اموال از دستش رفت، نه خیر، این چراغی است و توشه است که جلو جلو برای آخرت خودش میفرسته. عبدالمحمد خادمی شهریار.
با توجه به اینکه در روز و آغاز هفته وقف هستیم، در همین برنامه امروز سرزمین من در بخش گفتگوی روز به طور مفصل و ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت، اما دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم در این باره. به همین خاطر یک بار دیگه پرسش رو میگم، درباره وقف چه میدونین؟ آیا تا به حال چیزی وقف کردید یا از چیز وقفی استفاده کردید یا خیر؟ 220-485 و 220-58-800 میتونید تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید. 30558.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عید نقاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطع توجن روشت و منال قید برنگ اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن.
تاریخ سرزمینمون ایران نشون داده که هر موقع ما مردم با هم همبستگی داشتیم و همدل بودیم از پس مشکلات بر اومدیم. تو این دو سال هم که درگیر ویروس کرونا هستیم و بیشتر از همیشه شاید نیاز به همبستگی و همراهی اجتماعی داریم. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی جهات دانشگاهی دانشگاه تهران در بخش کرونا بیماری قرن. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر مظفری عزیز، کمی درباره تأثیر همبستگی اجتماعی در مهار ویروس کرونا برامون بگید. حالا خب دو سالی هم هست که عرض کردم درگیر این ویروس هستیم و شاید با اینکه کمی هم خسته شدیم اما نیاز هست که همبستگیمون رو در همین شرایط هم حفظ کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیشا پیش رحلت نبی مکرم اسلام سلام الله علیه و شهادت ام حسن علیه السلام رو خدمت مردم شریف و عزیز ایران تسلیت و تربیت عرض میکنم.
ما هم به شما تسلیت.
راجع به موضوعی که اشاره فرمودی که موضوع بسیار مهمی هم هست، اصلا به عبارتی بیان اینجور صحبت کنیم که اصلا چیستی، چرایی و چگونگی همبستگی خیلی اهمیت داره و به عبارتی در راستای ماهیت و هویت این باید بگیم که اصلا کرونا و این بیماری های از این جنس که فراگیر هستن و در واقع اپیدمیشو در سراسر دنیا میبینیم از مقابلش از جنس همبستگیه، یعنی یه بعد فردی داره و یه بعد جمعی.
دقیقاً امکان داره اصلا دکتر مظفری خیلی ها تو ذهنشون این پرسش پیش بیاد که اصلا همبستگی اجتماعی چه تعریف، اصلا چه ربطی به ویروس کرونا داره؟ مگه یک امر پزشکی نیست؟ دقیقاً
یه بخشش بعد فردی داره که هر چی بعد فردی رو ما دقت کنیم، مواظبت کنیم و بهش بپردازیم، ولی اگه در از بعد جمعی بهش بی توجه باشه اون ابعاد فردی رو از بین میبره. یعنی میخوام بگم یه تاثیر متقابلی داره بعد فردی و بعد جمعیش بر هم دیگه. پس راجع به در واقع چرا